اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. سلام الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد الفرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله عليه السلام: التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية ترس الله في الأرض، لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اساتید معزز و علاقمندان به معارف و علوم اسلامی، کرسی نقش تقیه در جنبش‌های اسلامی توسط حجت اسلام و مسلمین جناب آقای شریعتی رو داریم که توسط اساتید معزز مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیره. ما در جامع الاحادیث 85 تا روایت در خصوص اهمیت و کیفیت تقیه داریم که در لسان ائمه معصومی وارد شده است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط دو تا مؤلفه تقیه و جنبش‌های اسلامی می‌پردازد که از حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای شریعتی درخواست داریم که به ارائه بحث خودشون بپردازند. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجون. تفضل. اینم عرفن آدم بیسته. بله روشن.
بسم الله شحنی شکلی و یسکتی همهی وقتی مخلص هم اسلامی و رو قومی شکل رو سپاس و کنم رو از دوستان و شهران عزیز که شمسه را بفا کنم و حمد نمت جلسه را کشیدن و نفرد را کشیدن و بعد شده که اسلامی باشه به اطلاع به فرهنگ اسلامی و شهرات که خیلی برای آخرت میشه. عنوان مقاله که زنده نگیز کردم نقش تقیه نقش تقیه در جنبش‌های اسلامی
بردن هستید که در کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی جنبش هایی در حال وقوع یا واقع شدن یا در حال وقوع هستند، بعضیشون به نتیجه رسیدن، بعضی ها به اصطلاح هنوز به نتیجه نرسیدن. گروه ها و احزابی جنبش ها را شکل دادن یا افرادی در رأس جنبش ها بودن که جنبش ها را شکل دادن و جنبش ها بیشتر در راستای اصلاح به اصطلاح وضع موجود و به سوی وضع مطلوب رفتن، البته وضع مطلوبی که مطابقه با دستورات اسلام باشه هست. جنبش های اسلامی خوب مستحضر هستید که تقسیم میشن به دو گروه، جنبش های شیعی و غیر شیعی. جنبش های شیعی و غیر شیعی که ما در اینجا مذهب را به اصطلاح دخالت ندادیم و کلن جنبش های اسلامی را بحث کردیم که آثاری تقیه میتونه داشته باشه بر این جنبش ها. دو تا به اصطلاح در دو جا هم که تقیه میتونه اثر داشته باشه، یکی در شکل گیری جنبش ها و یکی هم در استمرار و ادامه جنبش ها، استمرار جنبش ها تا رسیدن به هدف. این به صورت کلی مختصر عرض کردم. جنبش ها را تعریف کردن به حرکت های اصلاح طلبانه مردمی و سازمان یافته که خواهان تغییر وضع موجود به وضع مطلوب مطابق با احکام و دستورات اسلام به اصطلاح هستند و در ابعاد مختلف فکری، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی از طریق های روش های مسالمت‌آمیز و گاه غیر مسالمت‌آمیز و به اصطلاح روش های همراه با استفاده از قوه قاهره به دنبال حرکت خودشون هستند. قاعده فقهی هم در تعریفش گفتن اصل کلی که با ادله شرعی ثابت بشه و بدون واسطه بر مصادیق قابل انطباق باشه. از اونجا که به اصطلاح قاعده تقیه قاعده فقهی هست، تعریف قاعده فقهی را داشتیم و تعریف تقیه را هم اول داشته باشیم. به معنای تقیه در لغت به معنای بازداشتن، خودنگهداری و در اصطلاح به معنای همراهی و همکلامی با افراد در آنچه اعتقاد دارند و ترک آنچه منکرند برای دوری از شرور آنها یا مصالح دیگر، مصالح بالاتر. تعریف های مختلفی از تقیه شده. مثلا امام خمینی تعریفی دارن، فرمان که انسان حکمی را برخلاف واقع بگوید یا عملی برخلاف میزان شریعت برای حفظ خون یا ناموس یا مال خود یا بله یا دیگری انجام دهد. که حالا اشکالاتی به این تعریف هست، من وارد این بحث خانه میشم. در رابطه با اقسام تقیه، من بعد از این که به اصطلاح مفاهیم بعد از مقدمه تقریبا یه بحث کلیات دارم که اولش مفاهیم، بعد تقسیمات تقیه از جهات مختلف تقیه تقسیم میشه. مثلا تقیه جهت نحوه انجام به کتمانی و اظهاری، از جهت انگیزه خوفی مداراتی، از جهت ذات به چهار قسم خوفی مداراتی اکراهی و کتمانی، که این تقسیم از امام خمینی هست، و از جهت احکام هم به احکام خمسه تقسیم میشه که دیگه وارد تقسیمات دیگه نمیشیم. تقسیمات دیگه ای هم گفته شده که به همین بسنده میکنیم. اهداف تقیه، با چه هدفی تقیه انجام میشه، البته این یک بحث استطرادی و بحث مقدماتی هست. در این به اصطلاح مقاله سه تا هدف حفاظت، جذب و نفوذ را بنده ذکر کردم که حفاظت مشخصه، حفاظت از جان، مال، آبرو، هویت شیعه، مکتب تشیع و به اصطلاح اون احکام اسلام که جنبش ها بیشتر به دنبال به اصطلاح اصلاحات در احکام و اصلاحات در اون اسلام هست، در اون نظام حقوقی که حاضر هست دنبال اصلاح هستن، به نحو مطلوب بر طبق احکام دین. کلن مباحثی که به حفظ اسلام، حفظ شیعه، حفظ و حتی حفظ کشورهای همسوی با خود، مثلا کشور تقیه میکنه در مجامع بین المللی نسبت به کشوری که در کمکش میکنه، نسبت به کشوری که همسو هست با او. در بحث نفوذ هم، در بحث جذب هم، خب ممکنه به جذب به اصطلاح همفکران، به جذب اون افرادی که مثلا مسلمان هستن و یا مثلا هم مکتبان، کسانی که مکتب تشیع را دارن بیانجام. تو بحث جنبش ها هم این بحث پیش میاد که تقیه میکنن تا به اصطلاح یا کتمان میکنن اون اعتقاداتشون را، به خاطر اینکه اون وحدت شکل بگیره، همگرایی شکل بگیره و افراد جذب بشن. حالا این بحث به صورت مختصر که بعد توضیحش را در مباحث دیگه بیشتر داریم. سومین هدف، هدف نفوذ، حالا چه در بعد خارجی چه در بعد داخلی، نفوذ در گروه ها، انجمن ها، احزاب. ببینید تقیه میکنن اون گروهی که جنبش میخوان، چه جنبش را شکل دادن، تا در تقیه میکنن از اعتقادات خودشون، ممکنه از مثلا تقیه فقط به معنای خودنگهداری و کتمان نیست، تقیه به معنای به اصطلاح همفکری و همراهی هم هست که همراهی میکنن با گروه ها، با احزاب، بعد در جهت نفوذ در اونها و که در نهایت به جذب منجر بشه. نفوذ در بعد خارجی هم میتونه باشه که کار سازمان های اطلاعاتی هست و در بعد خارجی در تشکیلات به اصطلاح کشورها، در تشکیلات سازمانها نفوذ میکنن. و حالا تو بحث جنبش ها میتونیم اینو بگیم که در تشکیلات کشورهای اسلامی مثلا ممکنه جنبش نفوذ کنه و حمایت سازمان یافته و بین المللی از خودش را به اصطلاح به دنبال داشته باشه. بعد از بحث هدف، بحث گستره تقیه هست. خب مستحضر هستید که تقیه همینطور که از مستنداتش پیداست، مستنداتش عام اطلاق و عمومیت مستندات اقتضا میکنه که هر موردی را که اضطراری به تقیه براش پیش بیاد شامل بشه. امام باقر علیه السلام فرمودن که نقل شده که فرمودن تقیه در هر موردی که آدمی بدان استرار پیدا کند خداوند حلال کرده است. که این مشخصه. البته فردی که از او تقیه میشه هم ممکنه مسلمان باشه، ممکنه کافر باشه، حالا مسلمان باشه، ممکنه همکیش باشه، ممکنه غیر همکیش باشه. اینا از به اصطلاح همه اینها موارد تقیه را، تقیه حکم تقیه اینا را فرا میگیره و گستره بزرگیه. این نکته را هم عرض کنم که تقیه فقط نسبت به مخالف و دشمن نیست یا مخالف اعتقادی نیست. ممکنه مخالف مثلا سیاسی فرد باشه و فرد به خاطر مصالح بالاتری بعضی از مطالب را تقیه کنه و بعضی از اعتقادات خودش را نگه. بعد دنبال امکان سنجی کاربرد تقیه در ایجاد و تداوم جنبش ها میریم. موضوع اینه که آیا به اصطلاح تقیه امکان داره که در بحث جنبش ها ازش استفاده بشه یا خیر. نکته اول اینه که بستری که دقت کنید، بستر و زمینه ای که تقیه شکل میگیره بستر بحرانه، بستر بحرانی که بر اثر مثلا ضعف دولت یا مثلا تخلف دولت از اون اعتقادات خودش، تخلف دولت از میثاق خودش که قرار بود مثلا اصول اسلامی را رعایت کنه، رعایت نمی کنه. معمولا تو بحرانها تقیه بله جنبش ایجاد میشه. جنبش وقتی که تو بحران ایجاد شد، خب بحران هم خیلی از موارد هست که نیازمند تقیه است. یعنی اینجا تقریبا میشه گفت رابطه تقیه و جنبش شکل میگیره که تو بحران ها جنبش نیازمند تقیه است که استمرار بده و هدف راه خودش و هدف خودش رو بتونه طی کنه. ببینید تو خیلی از موارد هست که جنبش ها اگر به اصطلاح تقیه نکنن در نطفه خفه میشن یا مثلا به اصطلاح نمیذارن که به حرکتش ادامه بده. حرکت تقیه حرکت رو کند میکنه ولی به اصطلاح استمرار داره اون حرکت. مثل تقیهی که در زمان شاه بین مردم رواج داشت، مردم تقیه می کردن، در ظاهر چیزی نمی گفتن علیه حکومت ولی اعلامیه پخش می کردن و به اصطلاح بعد از مثلا مدتی اون تقیهی که کردن باعث می شد که حرکت به پیش بره. البته عرض می کنم که ببینید تقیه ممکنه دو، یعنی بیشتر بحث بیشتر بنده و مهمترین مباحث بنده اینجا تو مقاله اینجا به اصطلاح میاد رو که دو نوع کاربرد یا دو نوع اثر داره تقیه. یکی آثار منفی نسبت به جنبش ها و یکی آثار مثبت. در آثار منفی تقریبا این کار رو میتونه انجام بده و انجام میده که جلو جنبش را میگیره. یعنی این اثر تقیه نسبت به جنبش اثر منفیه. جنبش حرکت و سکون حرکت داره، جنبش با شکستن سکون، سکوت علنی کردن تلاش ها و حرکت های گروهی شکل میگیره، در حالی که تقیه دعوت میکنه به نگهداری، بازداشت و نگهداری و خود نگهداری و به اصطلاح سکوت که این اثر منفی تقیه است. مثل همون بحث به اصطلاح جمله‌ای که از امام خمینی معروف هست در آغاز نهضت خطاب به علما که وای بر علمای ساکت، وای بر نجف ساکت، وای بر قوم ساکت. بعد فرمان که تقیه حرام است در این تو مواردی، یعنی تقیه جلو جنبش را میگیره و این اثر منفیه که تقیه میتونه داشته باشه بر جنبش. اما آثار مثبتی که تقیه میتونه داشته باشه بر جنبش، یعنی کاربرد مثبت یا آثار مثبتی هم میتونه داشته باشه که به دنبال به اصطلاح پیشبرد جنبش و حرکت زا هست، پیشبرد جنبش را پیش میبره و به نوعی به اصطلاح باعث کندی حرکت ولی استمرار اون میشه، یعنی اینکه به فرمایش امام جعفر صادق علیه السلام، ظاهرن از امام جعفر صادق هست که تقیه ترس المؤمن، ترس به معنای سپر هست، سپر برای کسی که به اصطلاح میخواد برگرده عقب نشینی کنه سپر استفاده نمیشه، برای کسی که میخواد پیش بره سپر استفاده میشه، سپر باعث پیش برده، سپر باعث اینه که هدف را فرد دنبال میکنه، یعنی من دنبال این هستم که موانع را کنار بزنم تا به پیش برم. نکته دیگه ای هم عرض کنم اینجا و بعد وارد اون آثار منفی و مثبت تقیه بشم. یک بحث مطرح میشه که آیا تقیه تاکتیک هست یا استراتژی، یعنی تقیه تاکتیک در موارد خاص، در موارد به اصطلاح موارد خاص و به طور موقت ازش استفاده میشه، آیا تقیه تاکتیک هست یا تقیه استراتژی؟ استراتژی به معنای برنامه دهی و به اصطلاح که معمولا یک امر مداوم و غیر به اصطلاح موقت هست، یک برنامه دائمی هست. آیا تقیه به اصطلاح در بحث جنبش ها تاکتیک هست یا به اصطلاح تقیه اون برنامه است و استراتژی؟ من یه بحث مختصری به اصطلاح تو این زمینه دارم که این خودش یک بحث مفصلی میتونه موضوع مقاله‌ای باشه که آیا تاکتیک هست یا استراتژی. نظرهای مختلفی را به اصطلاح بیان کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که تقیه در مرحله اول تاکتیک هست، یعنی اصل بر تاکتیک بودن، تاکتیکی بودن تقیه است. ممکنه در بعضی از موارد استراتژی یا برنامه باشه و اون موارد خاصه، ولی خب بعضی هم گفتن که میتونیم اینطور بگیم، میتونیم بگیم که تو بعضی از اقسام استراتژی، مثلا تقیه مداراتی، تو بعضی از اقسام تاکتیکیه مثل تقیه خوفی. این هم به اصطلاح نظر درستیه که شاید بشه این نظر را و یا نظر به اصطلاح قبل کرد کردن را جمع کرد در یک نظر. خب پس این هم یک بحث استطرادیه که اینجا وارد شدم. البته این نکته مهمه که چه تقیه، چه تاکتیک باشه، چه استراتژی باشه، تا آخر و تا پایان باید به همون صورت باقی بمونه. نمیتونه تو یک مورد شما مثلا تقیه تو این مورد به عنوان تاکتیک استفاده کنی، به عنوان استراتژی استفاده کنی، بعد وسط کار بیایی و تغییر روش بدی اونا به عنوان تاکتیک استفاده کنی، بعد بگی که پس موقتی هست و این دیگه تقیه راه نداره. اگه موردی انسان استفاده کرد به عنوان تاکتیک، دیگه تا آخر باید ازش به این عنوان استفاده کنه و همچنین به عنوان استراتژی. اما بحث اصلی ما که تقریبا از اینجا شروع میشه و مقدمش رو من تو توضیح قبل دادم، بحث از آثار منفی و آثار مثبت تقیه در به اصطلاح بحث جنبش ها. موارد مختلفی از نقش تقیه هست که اگه تقیه وارد به اصطلاح بحث جنبش ها بشه، اثر منفی میگذاره رو جنبش ها. یعنی آثار منفی تقیه بر جنبش ها را در چند مورد بنده توضیح دادم، که البته این موارد اگر مثال هایی هم براش زده بشه خیلی بهتر هست. مثلا به خطر افتادن جان افراد، اگه تقیه به اصطلاح مثلا کتمان که تقیه است باعث بشه که جان مثلا گروهی که جنبش کردن به خطر بیفته، مثلا تقیه مؤمن آل فرعون که حاج آقای حججی هم تو حدیثشون بحث مؤمن آل فرعون رو گفتن، مثلا تقیه مؤمن آل فرعون به خاطر خوف از جان موسی علیه السلام بود که ترسید موسی رو بکشن، به اصطلاح تقیه خودش رو شکست. اینجا تقیه اگه میکرد اثر منفی بود، یعنی اینکه جان فردی از دست داده میشد و به اصطلاح اینجا تقیه نکرد. تقیه اگه میکرد اون به اصطلاح جان فرد تلف میشد. اگه در مواردی هست که اگه تقیه نکنن دستگاه پی میبره که افراد زیادی حامی این نهضت هستن، حامی این جنبش هستن، و با اطلاع به اصطلاح دستگاه از این افراد زیادی حامی این جنبش هستن، یعنی دیگه تقیه نکردن، به خاطر اینکه تقیه نکردن نمایون کردن که ما هم حمایت میکنیم از این جنبش، این باعث میشه که خون خیلی از افراد ریخته نشه. وقتی که مثلا دستگاه اطلاع پیدا میکنه که نه، این جنبش 10 نفر و 20 نفر نیستن، بلکه 1000 نفر طرفدار داره، خب این وقتی که جاهای مختلف تو شهرهای مختلف حمایت بشه از این جنبش و اون تقیه کنار گذاشته بشه، اون جان اون 10-20 نفر حداقل در خطر نمیفته و یه فکر اساسی برای به اصطلاح جان اونها باید بکنه دستگاه. نکته دوم، مخالفت با اهداف اصلی، حالا چه اهداف دین چه اهداف جنبش. ممکنه که مثلا هدف جنبش، عرض کردم که معمولا تو جنبش های اسلامی هدف اینه که اصلاح بشه اون برنامه های حکومت به نحوه مطلوبی که به احکام اسلام و اصول اسلام نزدیک هست. حالا اگر با این اهداف مخالف باشه کاری که میخواد بکنه فرد، تقیه که میشه، خب این تقیه دیگه معنا نداره، چون مخالف با اهدافه. مخالف با اهداف وقتی باشه دیگه اصلا میگه که ما اومدیم که مثلا بگیم دین اینه که دروغ نگید، حالا قرار ما با دروغ خودمون به اصطلاح پیش ببریم، که خب این منافیه با اون اهداف اصلیمونه که میخواییم این دین را نمایان کنیم که آقا حکومت داره دروغ میگه، پس این دین دروغ توش نیست. ما اگه قرار باشه با تقیه‌مون با دروغ وارد در قالب تقیه بخواییم کاری را انجام بدیم، این تقیه هم معنایی نداره. یعنی اینجا اگه تقیه کنیم اثر منفی داره روی اون به اصطلاح جنبش، چون که مخالف با اصول و مخالف با اهداف، ببخشید، مخالف با اهداف اون جنبش هست. نکته بعدی، امکان مبارزه آشکار. گاهی وقتها به اصطلاح ممکنه که آشکارا مبارزه بشه. در تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم جاهایی بوده که به اصطلاح میتونستن با ظلم مبارزه کنن. اصل اولیه در مبانی اسلام مبارزه با ظلمه. خب مبارزه با ظلم وقتی که حکم اولی باشه و بشه انجام داد، دیگه به حکم ثانوی که تقیه باشه انسان رو نمیاره. وقتی که مبارزه بشه کرد و مبارزه امکان داشته باشه، اینجام تقیه درست نیست. اصلا اصل بحث جنبش ها و به اصطلاح اثر منفی تقیه بر جنبش ها اینجا شکل میگیره که جنبش ها با حرکت با به اصطلاح جنبش و قیام ایجاد میشن و تقیه جلو به این را میگیره که همون بحث نکته‌ای که امام خمینی فرمودن عرض کردم که تقیه در این موارد سکوت در برابر ظلم حرام است. نکته بعد تقیه در اصول اسلام، حالا غیر از اهداف اگه در اصول اسلام هم تقیه بشه، طرف مثلا داره به اصطلاح بر علیه مثلا حالا توحید، بر علیه حکومت، حکومت به نام اسلامه ولی علیه مثلا توحید داره کار شرکالودی میکنه، خب این هم در این تو مواردی هم تقیه درست نیست و دنبال نباید کرد. آخرین مورد عدم تأثیر و ملاحظات سیاسی، گاهی وقتا اصلا تأثیری نداره، شما چه تقیه بکنی چه تقیه نکنی به اصطلاح تفاوتی نداره، یعنی روی کرد و مواجهه حکومت با گروه یا با جنبش همونه، چه تقیه بشه چه تقیه نشه. خب در اینجا مشخصه که حکم اولی که همون مبارزه با ظلم باشه باید دنبال بشه و تقیه که حکم ثانوی هست اگه اثر، اگه به اصطلاح دنبال بشه اثر منفی داره. آخرین بحث ما به اصطلاح نقش های مثبت تقیه بر جنبش هاست که چه نقش های مثبتی میتونه داشته باشه. ببینید اولین نقشی که معمولا تو موارد تقیه فردی هم مطرح میشه، حالا چه فرد تقیه فردی چه تقیه گروهی یا چه تقیه به اصطلاح بالاتر در صحنه بین المللی، اولین نقش بحث مسئولیت بخشیه، یعنی اینکه تقیه از ترس گزندی که ممکنه به برپا کنندگان جنبش برسه تقیه صورت میگیره، با تقیه مسئولیت ایجاد میشه برای تقیه کنندگان، چون مخفی کردن شکل مبارزه است، ممکنه شکل مبارزه مخفی باشه ولی به اصطلاح این مسئولیت جانی و مالی برای افراد ایجاد بشه. نقش دوم نقش همگرایی هست، این بیشتر در تقیه مداراتی به اصطلاح این نقش را داره که انعطاف پذیری دین را در تقیه مداراتی میبینیم که دین به دلیل همزیستی مسالمت آمیز و وحدت و یک پارچگی مسلمان ها به افراد اجازه میده که از بعضی اعتقادات خودشون به اصطلاح اعتقادات رو بپوشونن یا صرف نظر کنن به خاطر مصالح بالاتر، به خاطر یک پارچگی. شما اعتقاد داری به اینکه مثلا این ظلم در حق امیرالمومنین شد ولی این اعتقاد را به خاطر مصالح بالاتری که یک پارچه شدن مسلمان ها و اتحاد کشورهای اسلامی علیه به اصطلاح کشورهای دیگه هست، این تقیه را انجام میدی. در بحث جنبش خام همینه، یعنی اینکه مدارا میکنی با افراد مختلف برای اینکه این جنبش شکل بگیره، احزاب مختلف هر کدوم ممکنه تفکراتی داشته باشن و این احزاب را تفکراتش را تفکرات به اصطلاح فرعی و حاشیه‌ای کنار میره، مثل جنبش امام خمینی که احزاب همه اومدن به حمایت از جنبش امام خمینی و جنبش به اصطلاح شکل نهضت به خود گرفت و بعد یواش یواش به شکل نهاد در اومد، یعنی اینکه اون از جنبش بودن دیگه به اصطلاح بیرون اومد و به صورت یک نهاد و یک حکومت ایجاد شد. پس بحث تقیه مداراتی هم میتونه نقش همگرایی بودن تقیه را در اینجا نمودار کنه برای ما. نقش سوم نقش حرکت زاییه، اینم اشاره کردم تو بحثم که تقیه مشعل فروزان را به اصطلاح شعله را پایین تر میکشه و آهسته و پیوسته به اصطلاح کار را ادامه میده، یعنی اینکه حرکت زاست افراد رو تحریک میکنه که بیایید به اصطلاح عقب نشینی نداشته باشید، سکون نداشته باشید، و همچنین پیش برنده است، به خاطر اینکه موانع را جلوی موانع را میگیره. دیگه سکوت اینها، تقیه اینها باعث شده که دستگاه ظالم نتونه کاری بکنه و اینها پیش میبرن به فرمایش آیت الله خامنه ای در بله دوران مبارزه نهضت اسلامی، فرمان که وقتی که تقیه میکردیم معنایش این بود که ضربه شمشیر را بر پیکر نحس دشمن وارد میکردیم، اما طوری که نه شمشیر و نه دستی که شمشیر را گرفته و نه بلند کردن و نه فرود آمدن آن را ببیند و بفهمد، بلکه فقط دردش را احساس کند. افراد مخفیانه و دور از چشم دشمن در خانه های پنهان با هزار ملاحظه و مراقبت مثلا اعلامیه تنظیم میکردن که وقتی پخش میشد به کلی آبروی نظام را میبرد. یعنی اینکه بحث پیش برنده است، تقیه افراد را تشویق میکنه که خطر کمه، بیایید، و حرکت را به اصطلاح به جلو هدایت میکنه. و آخرین مورد هم بحث استمرار بخشی، نقش استمرار بخشی تقیه است، که از مباحث قبل هم مشخص شد که تقیه وقتی که به اصطلاح اون مشعل را یک مقدار از فروزان بودنش بکاهه و آهسته و پیوسته نهضت را ادامه بده، نهضت جنبش استمرار پیدا میکنه و به اصطلاح معروف در نطفه خفه نمیشه. این خلاصه بحثی بود که بنده تو این مقاله داشتم. در کل تقیه یک به اصطلاح حکم عقل که در نه تنها در اسلام بلکه در ادیان دیگه هم وجود داره و اسلام هم تأیید کرده، امضا کرده این موضوع را، و حتی احکام اسلام هم به خاطر این موضوع تغییر پیدا میکنه، بعضی از احکام ممکنه تغییر پیدا کنه، و تو بحث جنبش ها هم آثار مثبت و منفی داشته که داره که بعضی از اونها اشاره کردیم. السلام علیکم و رحمت الله. زیاد شد اشاره نکرد.
تشکر از بیانات شریعتی، تقریبا نیم ساعت شدش. خوب از ارزیابی استاد محترم و کنیم از بزرگوار دکتر فلاح هست بفرمایید استفاده کنیم.
کاغذ میارید؟ یک دو تا کاغذ هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من پاسگزار آیه شریعتی هستم با این بحث خوبی که را فرمودن. موضوعی ایشون در مقاله بهش پرداختن و الان گزارششم رو را فرمودن، موضوع ارزشمندی هست و از موضوعات مهمی هست که جامعه اسلامی ما درگیر اون هست و از دغدغه های مهم پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی هست. من درک خودم رو از این مقاله که چند روز در اختیارم بود عرض بکنم و استفاده میکنیم از نظرات استاد ارجمند سلام و حاجی ایزدی. من وقتی مقاله رو خوندم به نظرم اومد که یک تازگی و نوآوری در کار های شریعتی دیده میشه و نوآوریشون تحلیل مسئله جنبش های اسلامی از چشم‌انداز تقیه است. یعنی ایشون تلاش کردن که داستان جنبش های اسلامی رو از زاویه تقیه روایت کنن و ببینن. من چند روز فرصت داشتم ادبیات فقهی رو در باب تقیه مروری کردم در ادبیات فقهی گاه از تقیه به عنوان یک امر فردی و به عنوان یک امر سلبی ازش یاد شده و در فرض اجبار انسان مسلمان مشروعیت پیدا میکنه. یعنی یک نگاه حداقلی، نگاه سلبی و نگاه فردی به این موضوع در ادبیات فقهی وجود دارد. اما نوآوری بحث حجای شریعتی در این هست که به تقیه به عنوان یک تصمیم استراتژیک نگاه کردن، یعنی یک موضوع ایجابی و یک موضوع جمعی. فکر میکنم این نقطه تمایز بحث ایشون با مباحث دیگران هست و همچنین تازگی بحث ایشون در همین نقطه هست. ایشون در مقالشون به این پرداختن که با توجه به بحران دنیای مسلمانی تقیه چه امکانی رو برای حل بحران مسلمانی ما فراهم میکنه، یا به عبارت دیگه جنبش های اسلامی چه ویژگی هایی رو باید لحاظ بکنن تا تقیه کنند یا لحاظ کنند و از تقیه خارج بشن، و حجت شرعی و دلال اجتماعی این نوع تقیه چی میتونه باشه. این بحث برای من جذاب و مفید بود. برای اینکه قدری این نوآوری رو توضیح داده باشم و اهمیت اون رو اشاره کرده باشم، یه توضیح کوتاهی عرض میکنم. در فقه ما برای تقیه انواعی ذکر شده، از حیث حکم تکلیفی انواعش رو گفتن: تقیه واجب، تقیه مکروه، تقیه حرام، تقیه مباح یا تقیه مستحب. همچنین از حیث موضوع هم تقیه انواعی رو برای ذکر کردن، از حیث فرد تقیه کننده باز اقسامی رو ذکر کردن، از حیث فرد تقیه شونده و همچنین شرایط تقیه که مثلا تقیه خوفی، تقیه اکراهی، کتمانی و تقیه مداراتی از انواع تقیه هست که در کتب فقهی علما بهش پرداختن، و همچنین از حیث حکم وضعی هم به تقیه پرداخته شده. یعنی اینکه تقیه یک بابی در فقه هست که از منظرهای مختلف به اون پرداخته شده، فروعات مختلفی رو برای ذکر کردن. اما وقتی به این مباحث نگاه میکنید، روی کردی که به این مباحث وجود داره عمدتاً روی کرد فردی هست. یعنی فرض بر این است که یه شخص مکلفی هست، در شرایط خاصی قرار گرفته، حالا وظیفه شرعی او چی هست، میتونه تقیه بکنه یا نه. یعنی بحث فقه فردی هست که من اسمشو گذاشتم تقیه عامه یا تقیه فردی. اما وقتی ما به روایات معصومین مراجعه بکنیم و ادبیاتی که امامان معصوم در مورد جامعه اسلامی به کار بردن مراجعه بکنیم، ما به یه ویژگی یا به یه استثناء برمیخوریم که امامان ما، پیامبر ما همیشه تأکید کرده که کسانی که در جامعه ولایت دارن و اون علما هستن یا نخبگان جامعه، یه مسئولیتی دارن که افراد عادی جامعه اون مسئولیت ندارن. و حتی در قیام امام حسین ما میبینیم که امام برای خودش مسئولیتی رو در نظر گرفته که برای غیر خودش و مسئولیت فرض نمیشه. در ادبیات فقهی هم وقتی از این منظر نگاه بکنیم، میبینیم که برای علما و برای نخبگان جامعه که ولایت دارن دو مسئولیت مهم در نظر گرفته شده: یکی مراقبت از حقوق مردم هست، یا حفظ نظام اجتماعی هست، یا حفظ نظم مدنی هست. این به عنوان اولین مسئولیت علما در نظر گرفته شد که از جان مردم محافظت کنن، از مال مردم محافظت کنن. مسئولیت دومی که برای علما در نظر گرفته شده مراقبت از شریعت الهی هست یا مراقبت از سنت الهی، که این وظیفه علما هست که در جامعه اسلامی از دین و سنت الهی محافظت کنه. بنابراین وقتی صحبت از تقیه میشه، اگر اون رو به عنوان یک امکانی برای فرد مکلف در نظر بگیریم، یک جور میتونیم مسئله رو پیش ببریم. اما اگر این رو به عنوان وظیفه نخبگانی در نظر بگیریم، وظیفه علمای جامعه در نظر بگیریم، یا وظیفه نهادهایی در جامعه در نظر بگیریم که مسئولیت حفظ نظم اجتماعی رو دارن و مسئولیت حفظ شریعت اسلامی رو دارن، تقیه یک معنای دیگه پیدا میکنه، یک امکان جدیدی رو در اختیار اون نهاد اجتماعی قرار میده، یک امکانی رو در اختیار اون نخبگان جامعه قرار میده تا بتونن از حقوق اجتماعی افراد دفاع کنن، تا بتونن از نظم مدنی که شکل گرفته محافظت کنن و بتونن از شریعت الهی و سنت الهی پاسداری بکنن. بنابراین کاری که آقای شریعتی بهش پرداختن از این منظر قابل توجه هست که ایشون تقیه رو از حوزه فردی خارج کردن و آوردن در حوزه نهادی، در حوزه نخبگانی، و از این منظر دارن به این موضوع نگاه میکنن که به نظر من تلقی متفاوت میشه و یه مباحثی رو اینجا میشه مطرح کرد که در تقیه فردی و تقیه عامه اون مباحث دیگه مطرح نمیشه. شاید از لحاظ فقهی وظیفه ها معتقد باشن که عامه مردم در خیلی از رفتارها مجاز هستن که سکوت کنن یا تقیه کنن، اما کسی که ولایت داره در جامعه این حق رو نداره و نمیتونه در برابر خیلی از رفتارها سکوت کنه و تقیه کنه. یا به عکسش، یه عالم دینی در یک جا تشخیص میده برای اینکه منفعت عمومی، مصلحت اجتماعی لحاظ بشه باید تقیه کرد، در حالی که این وظیفه یک فرد مکلف شمرده نمیشه. با توجه به این توضیحی که دادم به نظر میرسه بیان مسئله‌ای که جناب شریعتی آوردن گویای این مطلب نیست، اگرچه خود اصل مقاله و روی کردی که بر مقاله حاکم هست این معنا رو میرسونه، ولی فکر میکنم اگر در بیان مسئله به طور شفاف این روی کرد ذکر بشه و این نوآوری برجسته بشه برای خواننده بهتر ارتباط برقرار میشه و بهتر دیده میشه کار و خونده میشه. مطلب دومی که به ذهنم رسید هست که در فرصت دارم جناب آقای
شما نیست
حالا من خیلی مختصر میگم چند تا نکته دومی که به ذهنم رسید این بود که در حوزه موضوع شناسی ورود پیدا نکردی، موضوع شما جنبش های اسلامی هست و میخواید تقیه رو در باب جنبش های اسلامی بررسی بکنید و از لحاظ شرعی ببینید که مشروعیت داره نداره و در چه شرایطی مشروعیت پیدا کنید. به نظر من قبل از این که از تقیه و نسبت اون با جنبش های اسلامی بحث بشه، لازم هست که ما به ویژگی ها و پیچیدگی های این موضوع بیشتر توجه بکنیم. موضوعی که از لحاظ تاریخی و از لحاظ اجتماعی وضعیت های مختلفی رو میتونیم براش متصور بشیم و این تابع شرایط زمان و مکان هست. بنابراین اگر شما در کارتون اشاره کردید که ما با پیچیدگی بحث تقیه روبرو هستیم، به نظر من این پیچیدگی بحث تقیه در جنبش های اسلامی نه به جهت پیچیدگی حکم هست، بلکه به از پنظر پیچیدگی موضوع باید به اون نگاه بکنیم. یعنی این پیچیدگی مربوط به موضوع هست، این دشواری مربوط به موضوع جنبش های اسلامی هست. این هم باعث میشه که فقیه به سادگی نتونه در مورد جنبش های اسلامی فتوای خودش رو صادر بکنه. اگر این نکته هم رو در مقدمه بحثتون در جایی که اون چارچوب مفهومی رو ذکر کنید، این موضوع شناسی رو قدری بیشتر بهش بپردازید، به نظر من مفید هست. وقتی ما از جنبش های اسلامی صحبت میکنیم، در دوره معاصر در واقع داریم از تاریخ فکر اسلامی صحبت میکنیم. از لحاظ تاریخی در ایران چند دهه قبل از مشروطه و تقریبا همزمان در جوامع دیگر اسلامی، ما شاهد یک دگرگونی بزرگ در حوزه فکر اسلامی هستیم که تعبیر میشه بهش به دوره بیداری اسلام، یعنی آغاز دوره بیداری اسلام. خیلی از پژوهشگران منشأ این دگرگونی و این تحول تاریخی رو مواجهه جوامع اسلامی با غرب جدید میدونه. همزمان که ایران از طریق آذربایجان با روسیه و از این طریق با تمدن جدید آشنا میشه، در کمپانی هند شرقی هند از طریق انگلستان با دستاوردهای غرب آشنا میشه. همزمان عثمانی از طریق آناتولی داره با غرب آشنا میشه و قاهره داره با از طریق فرانسه با غرب مواجه میشه. مواجهه جوامع اسلامی با غرب چند تا بحران رو به دنبال داشت برای جوامع اسلامی. یکی بحران حضور استعمار غرب بود در جوامع اسلامی که باعث بدید اومدن واکنش های شدید از سوی علما شد. یکی بحران استبداد و عقب‌ماندگی بود. آن زمان که ما با غرب آشنا نشده بودیم، به استبداد خودمون، به عقب‌ماندگی خودمون پی نبرده بودیم. وقتی با یک وضعیت بهتری روبرو شدیم، با دستاوردهای جدید غرب روبرو شدیم، اون موقع بود که پی بردیم به استبداد سیاسی جوامع خودمون و به عقب‌ماندگی. بنابراین بحران دومی که در جوامع شکل گرفت، بحران نظم سیاسی بود. و سومین بحرانی که این آشنایی ایران، آشنایی جوامع اسلامی با غرب به وجود آورد، بحران اصلاح دینی هست. بحران امر دینی هست که وقتی ما با مظاهر تمدن جدید غرب آشنا شدیم، بسیاری از علما احساس خطر کردند که مسلمانی ما از دست رفته و به دنبال اصلاح امر دینی بر اومدن. بنابراین جنبش های اسلامی که از اون زمان شکل می گیرن در جوامع اسلامی با رویکردهای مختلفی شکل گرفتن. برخی از این جنبش ها با رویکرده مبارزه با استعمار شکل گرفتن. برخی از این جنبش ها با رویکرده مبارزه با استبداد شکل گرفتند و اصلاح امر سیاسی. برخی از این جنبش ها با انحراف در مسلمانی جوامع روبرو شدند و به دنبال اصلاح امر دینی بر اومدند. بنابراین ما با یه طیف وسیعی از جنبش ها که هر کدوم از اینها خواستگاهشون متفاوته، رویکردشون متفاوته، اهدافشون متفاوت هست. اگر این صورتبندی رو بپذیریم، دیگه به سادگی نمیتونیم حکم تقیه رو بر جنبش های اسلامی بار کنیم و همه اونها رو به طور کلی مورد بررسی قرار بدیم. و بلکه باید به شرایط زمان، مکان و ماهیت این جنبش ها توجه بکنیم و این قاعده تقیه رو در مورد هر کدوم علاحدہ و به خصوص بررسی بکنیم. مطلب سومی که به ذهنم رسید این بود که شما در جای جای مقالتون و همچنین در ارائه مطالب که داشتید جنبش های اسلامی رو به حرکت های اصلاح طلبانه تعبیر کردید، یعنی واژه اصلاح طلبی رو اینجا، و فکر میکنم که این واژه رو آگاهانه استخدام کردید. من وقتی با این واژه روبرو شدم دو تا فرض در ذهنم شکل گرفت. یکی این که اصلاح طلبی رو به معنای واژه جدید، واژه مدرن در نظر بگیریم، یکی نه، به معنای همون معنایی که در عرف جوامع اسلامی مرسوم بوده، معنای کلاسیک خودش. به نظرم باید تعیین مراد بکنید، یعنی در اون چارچوب مفهومی که بیان میکنید، در همون بخش اول که جنبش اسلامی رو تعریف میکنید، باید تعیین مراد کنید که منظورتون از حرکت اصلاح طلبانه چه نوع حرکتی هست. یه بار اصلاح رو در مقابل انقلاب معنا میکنید به معنای مدرنش، یعنی وقتی از اصلاح صحبت میشه در واقع از حرکتی صحبت میشه که غیر انقلابی هست، یک حرکت غیر رادیکال، یک حرکت تدریجی و نسبتاً محافظه‌کار، از اینطور حرکتی داره صحبت میشه که ویژگی های اون انقلاب رو نداره، در مقابل اون هست. اما وقتی جنبش های اسلامی رو در نظر بگیریم، ماهیتشون رو بررسی کنیم، میبینیم که جنبش های اسلامی ماهیتی انقلابی دارن، ماهیت شورشی دارن و الهام بخش قیام هستن، شامل تشکل سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی میشن. پس نمیتونیم به این معنا جنبش های اسلامی رو اصلاح طلبانه بدونیم، بلکه باید اونها رو جنبشی انقلابی بدونیم. اما یه معنای دیگر رو میتونیم از اصلاح در نظر بگیریم که در ادبیات اسلامیمون مرسوم هست، اصلاح در مقابل فساد هست. یعنی هر جامعه، هر فردی و هر نظام دینی یا نظام سیاسی ممکنه دچار فساد بشه و برخی از افراد در جامعه، برخی از نهادها و علما وظیفه خودشون میدونن که در برابر اون فساد قیام بکنن و به اصلاح اون نظام دینی، به اصلاح اون نظام اجتماعی و به اصلاح اون نظام سیاسی اقدام بکنن. به نظر من اون چیزی که شما مد نظر دارید به این معنای دوم نزدیکتر، یعنی اصلاح رو در برابر فساد بگیرید، که در قیام امام حسین علیه السلام هم به همین معنا اومده و همچنین در جنبش های اسلامی که در طول تاریخ شکل گرفت. آخرین نکته ای که فرصت نیست عرض میکنم این یکم کنجکاوی شخصی خودم هست. حالا چون شما فرمودید که منظور ما از جنبش های اسلامی جنبش های اسلامی هست، نه جنبش شیعی، نه جنبش غیر شیعی، یعنی همه رو شامل میشه و تمایزی قائل نشدید بین جنبش های شیعی و جنبش های غیر شیعی، اما به نظر من یک تمایز بزرگی وجود داره و ناچارن باید در این مقاله به این تمایز توجه بشه. تمایز بین روی کرد شیعی به جنبش و روی کرده غیر شیعی. یه توضیح مختصر بدم که منظورم رو بهتر بیان کرده باشم. در نظریه امامت شیعی و منصوص بودن و منصوب بودن امام تأکید شده و به عنوان یکی از معتقدات شیعه از ضرورت وجود امام منصوص و منصوب سخن به میان اومد. این یک پیش فرض داره به خلاف اهل سنت و مذاهب غیر شیعی. این اعتقاد، این باور یک پیش فرض مهم داره. پیش فرضش اینه که انسان موجودی ناتمام هست، موجودی هست که به تنهایی نمیتونه سعادت خودش رو به دست بیاره، نیاز به وحی داره، علاوه بر خردی که داره نیاز به وحی داره برای رسیدن به سعادت، و وحی هم به تنهایی نمیتونه این انسان رو به سعادت برسونه، بلکه نیاز به یک انسان حاضر عالم معصوم هست که در کنارش قرار بگیره و اون رو هدایت کنه به سعادت. فرض وجود امام از اینجا ناشی میشه، یعنی جزء اعتقادات ما هست که باید امام در هر زمانی حاضر باشه تا ما بتونیم در پرتو وجود اون امام به سعادت برسیم. از زمانی که امام علیه السلام در جامعه ما غایب شد، از ابتدای دوره غیبت، یک مفهومی در ذهن علما شکل گرفت، مفهوم انتظار، یعنی منتظر نشستن تا امام زمان حاضر بشه و اون نزد مطلوبی که به دنبالش هستن رو ایجاد بکنه. بنابراین از ابتدای دوره غیبت ما با یک بحران اجتماعی روبرو هستیم. و اون بحران چی هست؟ این که اگر قرار باشه که نظم مطلوب توسط امام زمان و امام معصوم شکل بگیره، پس در زمانی که امام حاضر نیست و غایب هست، هر نظمی شکل بگیره اون نظم نظم مطلوب نیست، یک نظم نابسامانه. بنابراین برخی از فقها به این سمت رفتن که در زمانی که امام حاضر نیست و غایب هست، ما باید به حد اقل ها اکتفا بکنیم، عصر احتیاط هست، عصر نقصان هست، و اینجا خیلی از فقها به سمت تقیه رفتن و اون بحث تقیه زمانی که زمانیه که مطرح میکنن شواهد تاریخی براش زیاد ذکر شده. فرض بر اینه که چون امام محور جامعه مؤمنانه هست و امام غایب هست، پس هیچ نظم کامل نیست و ما نباید تلاش بکنیم برای ایجاد یک نظم اجتماعی، و اون نظمی که در جامعه شکل گرفته باید به طور حداقلی پذیرفت و وظایف شرعی رو در حوزه فردی حد الامکان انجام بده. به نظر من این روی کردی که روی کرد تاریخی هم هست در فقه ما پدید اومده، این به عنوان فرضیه رقیب شما محسوب میشه. یعنی شما اعتقاد دارین این هست که در زمان غیبت میتونیم جنبش های اسلامی رو برای حل بحران اجتماعی داشته باشیم و این جنبش ها میتونن از قاعده تقیه برای پیش برد اهداف خودشون و ایجاد یک نظم مطلوب و یک سامان اجتماعی مطلوب استفاده کنه. اما فرضیه رقیب که اون هم ادعاش مستدل و مستند هست، مخالف ادعای شما هست. میگه در زمان غیبت امام ما نباید به دنبال ایجاد جنبش جدید باشیم، یعنی منع مشارکت اصلاحی رو دارن دنبال میکنن و برای خودشون از همین تقیه دارن استفاده میکنن، از قاعده تقیه، برای اینکه هیچ مشارکتی در جنبش های اسلامی نداشته باشن. اگر در مخالدون به این مثلا بپردازید، به نظر من مسئله دون شفافتر میشه و مسیر دون بهتر مشخص میشه. چند تا نکته ریز دیگه هم بود که حالا چون فرصت نیست و مثلا از بحث آجای ایزده استفاده کنیم، من دیگه وارد نمیشم. مثل بحث تداخل یا تزاحم قاعده تقیه با قواعد دیگه فقهی هست که اون رو لازم هست که یه اشاره بکنیم. وقتی شما دارید موارد به کار بردن تقیه رو در جنبش ها ذکر میکنید، گاهی به ذهن آدم میرسه که این شاید از باب مصلحت باشه، این قاعده مصلحت اینجا حاکم هست، یا از باب اهم و مهم باشه، یا از باب فاسد و افسد باشه. و اگر اون هم یه توضیح داده بشه که نسبت قاعده تقیه با قواعد هم عرض خودش چی هست، اون هم به شفاف شدن بحث بهتر کمک میکنه. در مجموع از بحث شما استفاده کردم و امیدوارم که هرچی زودتر این بحث منتشر بشه و دیگران هم بهره خودشون رو از این بحث ببرن. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. از این سمت تشکر از مباحث ارسالی که نیم ساعت کشید استفاده میکنیم. این بحث رو ایسا دیده میکنیم. شما هستیم
بحث خیلی متشکرم از جناب آقای شریعتی بزرگوار، جناب آقای فلاح عزیز. به وقت ضیقه من به اصل بحث می‌پردازم و بیشتر می‌خوام یه قدرش ایجابی می‌خوام بحث کنم تا سلبی. تقیه خوانش‌های متعددی ازشون، عمدتاً خوانش‌های فردی در فضای شیعه که عمدتاً فردی بود و عمدتاً هم از نظر تاریخی تقیه مقوله هم سلبی هم فردی. تاریخ ما اینگونه نشون میده که ما شیعه در فرآیند تاریخ مجبور بود تقیه کند تا مسئولیت پیدا کند و افراد هم در معرض تقیه بودند و اینکه ما تقیه رو یک عنصر اجتماعی ازش یاد کنیم، عنصر سازمانی ازش یاد کنیم، عنصر ساختاری ازش یاد کنیم و از اون به مثابه یک امری ایجابی یاد کنیم، تقریبا خانش جدیدی است که این خانش هم عمدتا ناظر به عبارات مقام معظم رهبری است و ایشون چندین جای این بحث رو مطرح کردن و اساسا تغییر رو نه به عنوان سپر باز دارنده و مسئولیت بخش، بلکه راهبرد یا راهکار مبارزه که مسئولیت بخشی هم جزئی از اونه. نوع نگاه به تقیه که نگاه ایجابی است و برای وصول به یک حقیقتی در فرایند جنگ و مبارزه هست، این نوع نگاه، نگاه هم جدید هم جذاب هم زوایای بسیار زیادی داره. این بحث می تواند مسائل متعددی داشته باشه در عصر حاضر، یعنی شاید بسیار از این مباحث در عصر ایجابی، در عصر حکومت ها در اینا عمدتا میتواند مسئله زا باشد که این مسئله زمان گذشته این مسئله وجود نداشت. یکی از نکاتی که این تحقیق هم باش مواجهه اینه که یا مسئله محور نیست یا بگوییم مسائل محور است، یعنی مسئله های متعددی رو زیر موضوع تقیه جمع کرده که هر کدام میشد یک تحقیق مستقل، یک فرضیه مستقل و یک ساختار مستقل داشته باشه. مثلا بحث راهبرد و تاکتیک خودش یک بحث بسیار مجزا که میتواند نظریه رقیب داشته باشه، میتونه یک امر ایجابی در حوزه حکومت، در حوزه جنبش ها داشته باشن. در اون نقش ها میتوانست این گونه باشد. در بحث ماهیت، مثلا ماهیت تغییر چیز و ماهیت تاریخی از تغییر، ماهیت خانش از نصوص در حوزه تغییر، اینها مسائلی است که میتواند هر کدوم مجزا مورد بحث قرار بگیره و جناب آقای شریعتی یه قدری در این مقاله چون مسائل رو پشت سر هم ردیف کردند و اون مستنداتش رو خیلی مجمل یه به گونه خامفروشی کردن، یعنی ارزش افزوده کار رو یه قدری کم کردن، میشد ارزش افزوده مضاعفی برای این کار داشته باشن که همه رو با هم وقتی جمع کردن یه قدری بیشتر به خامفروشی نفت شبیه هست تا صنایع پایین دستی نفت که میتواند آورده های مضاعفی داشته باشه. من یکی یکی میام مباحثی که آقای شریعتی داشتن و اینکه چگونه این میشود غنی سازی بشه این کار. عنوان مقاله بحث نقش تغییر است. طبیعتا نقش تغییر آخر کار مورد بحث قرار گرفته، اون بحث مسئولیت، همگرایی، حرکت رایی، پیشبرندگی، استمرار بخشی. طبعا نتیجه ایست بسیار متأخر که می توانست همه حجم تحقیق رو تقریبا به خودش اختصاص بده و نه یک گوشه ای از بحث. و اگر هم این بحث، یعنی این موارد پنج ششگانه ای که به مثابه نقش تغییر تلقی می شود، خوب بود که اون ساختار مقاله به گونه ای ترسیم بشه که ما در نهایت به اینجا برسیم. یعنی حضرت آقای شریعتی وقتی تغییر رو معنا می کنن و در سه حوزه حفاظت و جذب و نفوذ او رو یاد می کنند، طبعا باید این حفاظت و جذب و نفوذ بتواند نقش های خودش رو داشته باشد. یعنی در حوزه حفاظت چه نقشی دارد، در حوزه جذب چه نقشی دارد، در حوزه نفوذ چه نقشی دارد. یعنی اون رو از بالا باید این رو سرریز کنه به سمت پایین و بهش امتداد بده، همچنان که در حوزه تغییر خوفی و مداراتی این اتفاقی میتونست بیفته. یعنی چه نقش هایی که گونه های مختلف از تغییر در راستای اهداف متمایز از تغییر میتواند ایجاد کند رو میشد بیان کنه که یه ساختار متمایزی ایجاد بشه. و الا این که ما در حوزه اهداف مجزا بحث کنیم، در حوزه ماهیت مجزا بحث کنیم و در حوزه نقش هم مجزا و اینها رو در ترابط با یکدیگه ندونیم، حالی که اینه یک نظمی است که از بالا به پایین خودش رو به تعبیری امتداد پیدا میکنه به تعبیر. حالا تو بحث اون حفظ و جذب و نفوذ هم البته نکته درستی است به گمان من و ظاهرا به آقای صفایی استناد داده شده. فقط خوب بود اینها یک فکتی، یک واقعیتی، یک سندی، یک دلیلی فارغ از استناد به یک فرد، چون این مبنای کار قرار داده شده و مبنای کار از این بعد ها استفاده میشه، به صرف یک سند و یک ادعایی که البته قابل اثبات هست شاید خوب بود یک استنادی داده میشد و استدلال میشد و بعد هم بر همین مبتنی میشد. یکی از نکاتی که به نظرم میاد توی این کار در رفت و برگشته به اعتبار دو فعالیت ظاهرا همزمان جناب آقای شریعتی بزرگوار، هم در بحث جنبش ها و هم در بحث سازمان ها، در هر دوتا این کار خودشون نشون داد. یعنی یه وقتی میره توی سر سازمان ها و روابط بین الملل، یه جا میره سر جنبش ها، و حال این که بحث سر جنبش هاست، مباحث روابط بین الملل و سازمان ها و ارتباط ها عملا از این بحث خارجه. دغدغه مهم آقای شریعتی انگار اینجا باید این باشه، از جنبش ها که امری ایجابی هست و از تقیه که گویا امر سلبی هست رفت و ارتباطی ایجاد بشود که یک امر سلبی را، انگار سلبی یعنی تقیه رو، با خانشی ایجابی برای ایجاد ابزاری پیش برنده. اون چیزی که به تعبیر گرانیگاه بحث تلقی میشه، اون نقطه محوری بحث تلقی میشه، اینه که ما یک امر عدمی را ماهیتی ایجابی از اون ارائه کنیم که این ماهیت ایجابی میتواند نقش و کارکرده هایی داشته باشه که این نقش و کارکرده ها عملا پیشبرندگی دارد و عملا در روی کرده ایجابی میتونه خودش رو پیش ببره، و الا این دوتا با همدی عملا سازگاری ندارد. اینجا خوب بوده قدری بیشتر در بحث شاید ماهیت تقیه یا پارادوکس نقش تقیه در جنبش های چنین چیزی مثلا میشد ایجاد کرد. ضمن این که شاید این نکته هم میشد اشاره کرد که ما مراد ما تقیه سیاسی، نه تقیه در حوزه عبادات، نه تقیه در حوزه اعتقادات، نه در حوزه عمدتا تقیه در حوزه رفتارها، تقیه در حوزه تقیه اینجا عمدتا تقیه در حوزه باورها نیست. ممکنه در حوزه باورها هم بشود که در حوزه باورهای سیاسی بیاد، اما عمدتا تقیه به مثابه ابزاری که عمدتا ناظر به رفتارهاست، رفتارهایی که کار رو به سمت جلو میبره، نه اینکه کار رو فقط عدم المانع باشد، فقط مسئولیت بخش باشد. طبیعتا اینو هم باید یه قدری باش خوبی رو تحلیل کرد. در مواردی که در منع از تقیه حضرت آقای شریعتی برش شمرده، حفظ جان، مخالفت با دین، امکان مبارزه آشکار، تقیه در اصول اسلام، عدم تأثیر و ملاحظات سیاسی و بین‌المللی، عمدتا اینها ناظر به اون بحث حفاظت و مسئولیت. یعنی فرض کردید شما که تقیه که اینجا دارید بحث میکنید بحث ابزار مبارزه است، طبعا موارد منع از تقیه که ناظر به مسئولیت بخشی هست، مثلا حفظ جان، مخالفت با دین، یعنی در جایی که دین رو حفظ کند، امکان مبارزه در جایی که عمده اینها، حتی آخری هم که عمدتا مال سازمان هاست و جنبش ها، عمدتا تقیه سلبی، تقیه ایجابی نیست، تقیه که حوزه ناظر به مبارزه هست نیست، ناظر به پیشبرندگی هست نیست، ناظر به این است که انسان باید ظرفیت رو حفظ کنه، ظرفیت سودی نکنه. طبیعتا اگر بر عنصر تقیه با مثابه امر عقلانی، اونی که تقیه رو به سمت راهبرد مبارزه یا راهکار مبارزه پیش میبره، عمدتا اون روی کرده عقلانیته، عقلانیتی که ضرورتا شیعی هم نیست، فطریست، عقلیست و میتواند در بسیاری از موارد به کار بیاد، و اون عقلانیت به عنوان سند پشتیبان است که این تغییر رو به سمت راهبرد مبارزه میکشونه، و طبعا محدود به این موارد نیست. هر آن چیزی که عقل حکم میکند، عقل الزام میکند و به اون سمت پیش میبرد. در حوزه نقش ها، اولا که اینا یک گونه تداخل داره، یعنی مثلا فرض کنید که ولو اینکه اینها رو میشود تفکیک کرد، حرکت زایی، پیشبرندگی، استمرار بخشی، ممکنه کسی بگوید که حرکت زایی همون پیشبرندگیه مثلا، ولو اینکه یا پیشبرندگی همون استمرار بخشی میشه، از این عبارات و نوع استدلال متفاوت در معانی مختلف استفاده بشه. هر کسگاهی مثلا در ایجاد باشد، پیشبرندگی در به تعبیری استمرار باشد، حتی استمرار بخشی در غایت معنا پیدا کنه، یعنی ابتدای کار، استمرار و نهایت کار. میشه اینها رو اینجوری با هم دیگه لحاظ کرد و با هم دیگه تداخل نداشته باشن، جدا از این که مثلا حرکت دایی رو مثلا گامی به جلو بردن، این گامی به جلو بردن همون پیشبرندگی است، یعنی یک گونه حرکت دایی با پیشبرندگی اینجا یک قدری شاید تداخلی دارد و میشود این گونه نشود و میشود این نقش ها رو چنان که اولم عرض کردم اینها رو متخذ از همون ماهیت و اون دوگانه مسئولیت بخشی و ابزار مبارزه سلبی و ایجابی دوتاشو در نظر بگیرید که موارد سلبیش کدومه، موارد ایجابیش کدومه، چه نقشی در حوزه سلبی دارد، چه در حوزه ایجابی دارد، یا شما تعیین تکلیف کنید من در حوزه ایجابی فقط میخوام بحث کنم و اینها نقش‌های ایجابی اون است که البته شما فقط بحث ایجابیش رو گفتید و طبیعتاً در بحث ایجابی مسئولیت بخشی نکته ایجابی تلقی نمیشه، چون شما بحث نقش مثبتش رو به تعبیری گفتید، اونم طبیعتاً بحث سلبی و بحث ایجابی تلقی نمیشه. شاید اگه من بودم اینا رو تبدیل به یک مسئله میکردم، یک مسئله محور بحث میکردم و با اون یک مسئله این کار رو پیش میبردم و مسائل مختلف رو تبدیل به یک شاید مقالات مختلف میکردم که هر کدوم بتونه این رو راهبری کنن. از تاریخ میشد خیلی بیشتر درش استفاده بشه، از اصل ایده و دیدگاه رهبری در خصوص بحث تقیه به مصاب ابدار مبارزه بیشتر میتونه به عنوان سند پشتیبان استفاده بشه و ازش یاد بشه. اون نقطه رقیب، نقطه فرضیه رقیب، اون کسی که شاید تغییر رو تو این فضا نمیبیند، وارد این فضا نمی کند، شاید خوب بود قبلش اشاره میکنید که مقاله شما اون رقیب خودش رو بشناسه، در حوزه اثبات مدعای خودش سرراست باشه، بدونه به کجا میرسه. و در بحث به اون چیزی که میتواند کار رو یه قدری متمایز کند بحث جنبش هاست. ما امروزه حالا ما زمان انقلاب بحث جنبش ها رو داشتیم، یعنی اون بحث انقلاب اسلامی که شاید مثلا اونجا اگر بتوانیم ازش یک الگو برداری کنیم از راهبرد مبارزه مرحوم امام، اونجا تقیه بسیار خودش رو نشون میده، جایی که امام نگفت و باید میگفت، انجام نداد و باید انجام میداد، جایی که انجام داد و عمومیش نکرد، جاهایی که اینا، هر کدوم از اینها یک راهبردهایی است که میتواند از انقلاب اسلامی کمک بگیرد. و البته اگر این مسئله قرار است که روز آمد باشه، اگر قرار است که مسئله روز ما باشه، ما امروزه با یک جنبش هایی در جهان مواجهیم، جنبش های اسلامی، که این جنبش ها میتواند پیروزیش رو مدیون و مرهون این بداند. شما مثلا فرض کنید شما توی، یعنی یکی از مباحث عمده ما این است که کشورهای که درصد شیعی، اقلیت شیعی فعال در او وجود دارد، مثلا فرض کنید مثل نیجریه، مثلا شما فرض کنید مثل آذربایجان، کشورهایی مثل حالا جای مختلف نمیخوام بهش بپردازم، در اونجا راه برد مبارزه اونها برای پیروزی میتواند مبتنی بر این عنصر باشد؟ یعنی چه باید بکنم؟ آیا باید راه برد تقیه پیامبر قبل از مقوله مدینه رو مطرح کنن، قبل از بحث انتشار اسلام رو مطرح کنن، یا حتی در اون ایام بعد از انتشار در مکه رو داشته باشن؟ در مدینه دیگه این حکایت اتفاق نمیفته. این راه برد تقیه برای پیش برد اون جنبش برای رسیدن به هدف اون چیزیست که شما عملا می توانید یه جایی اون رو تطبیق کنید، بلکه باید تطبیق کنید. چون الان ما بحث جنبش ها یک بحث انتزاعی که روی زمین هنوز ننشسته و روی زمین می تواند بنشیند رو برخی از جایی که هست، و دیدم از قبل مثلا مقالاتی دارن در مورد همین نوع جنبش های نوع روش های مبارزه‌ای که مثلا فرض کنید که حزب الله داره در لبنان، شیعه انقلابی حد اقلی در فضای حد اکثری غیر شیعی یا غیر اسلامی، خب اونجا راهبردشون در مبارزه چیست؟ آیا اونها راهبردشون تقیه هست؟ اگر تقیه هست که حتما هست، اون راهبرد ایجابی اونجا چیکار دارن میکنن؟ همین موارد رو اونجا. و طبعا اگر مثلا حزب الله توفیقی داشته در اینکه بتواند حد اقلیش رو حد اکثری کنه، مسئولیت بخشی کنه، خودش رو همین تعابیری که شما داشتید اینکه هم حفظ کنه، هم جذب کنه، هم نفوذ کنه و به ابزار قدرت تبدیل بشه، این حکایت در مثلا فرض کنید که نیجری اتفاق نیفتاده، آیا این ابزارشون هر دو یکیه؟ این مبنا باید در اون مسئله خودش رو جلوه کنه و عملا بتواند در خارج خودش رو به یک راهبردی تبدیل کند. نکته آخر، ولو اینکه این بحث در یک قاعده شکل گرفته و خب به نظرم میاد که همچنان که در عنوان هست نقش قاعده تقیه نیست، یعنی بحث تقیه است نه قاعده تقیه. قاعده تقیه یک الزاماتی داره، باید قاعده نشیم، یک خود تقیه، خود راهبرد تقیه، نه قاعده تقیه. این راه برد تقیه چه کار میتونه بکنه؟ اونجا طبیعتاً چون روی کرده عقلانیت بر راه برد تقیه محقق هست، اگر قرار است نسبت سنجی هم بین تقیه و برخی از قواعد صورت بگیرد، اون این باید مورد اشاره قرار بگیرد. تقیه یک مقوله جدای از قواعدی مثل مصلحت و مثل اهم و مهم و قاعده اضطرار و قاعده اکراه نیست. تقیه یک مورد تطبیقی همه اونهاست، یعنی تقیه اصلش مصلحت سنجیه، تقیه اصلش بحث اکراهه، اصلش بحث اضطراره و تطبیقش در برخی از موارد او رو به تقیه تبدیل کرده، و الا تقیه همون عنصر مصلحت سنجیه، همون عنصر اهم و مهمه، همون عنصر اضطرار و اکراه و ضرر و قاعده لازرر هست که در مواردی خاص تطبیق شده، سند پشتیبان اینها همون هاست، میشه اونها رو بهش اشاره کرد. طبیعتا در حوزه های تطبیق میشود از سند پشتیبان تقیه در این خصوص استفاده کرد. بحث خوبی بود و روی کرده به جلویی، ایده خوبیه، ساختار قابل قبولیه و شاید میخواد یه گفته شد بتواند یک گام این بحث رو به جلو ببره. خیلی متشکرم.
خب سلام، تشکر از نقد اساتید معزز و مکرم. با آرزوی توفیق همگان در راستای تعالیم اسلامی ختم جلسه با الانم میخوان دفاع کنم. خب خب پس ما دفاعیت اجتماع و مسلمان آزادی شریعتی رو میشنویم.
بله صدد دادن نیستم، نقدهای خیلی خوبی بود، حالا غیر نقد بود به اصطلاح اصلاح بود و به اصطلاح بحث نصیحت که میگن هم نقد هم به اصطلاح خیرخواهیه. و خیلی ممنون و متشکر از دوستان عزیزم آقای دکتر فلاح و آقای خیزدهی که زحمت کشیدن نکاتی را فرمودن. حالا البته من یک نکته عرض کنم، بحث اصلاح که آقای دکتر فلاح فرمودن حالا درسته، یعنی بلاخره منظور مثلا باید روشن بشه، ولی خب اصلاح به معنای عام، به حالا به اون اصلاح طلبی که مثلا تو عرف سیاسی امروز چیز شده منظور نیست. البته خود آقای دکتر هم اشاره کردم، ولی خب این نکته خوبه که تو بیان مسئله همین ذکر بشه، اشارهی بشه، خیلی خوب بود. و بحث حالا این من به عنوان سوال و مشورت با دوستان بحث دارم که آیا عنوان را فقط جنبش‌های اسلامی، حالا مقاله‌ای که هست من عنوان را جنبش‌های اسلامی گرفتم، حالا بعضی از دوستان پیشنهاد میکنن که جنبش اسلامی نباشه، جنبش‌های مثلا شیعی باشه، چون البته جنبش‌های اسلامی غیر شیعیش هم از چیز استفاده میکنن، از تقیه استفاده میکنن، با اینکه مثلا ما را متهم میکنن به دروغگویی و تقیه را به عنوان دروغ یا به اصطلاح مخفیانه کار کردن متهم میکنن و اهل سنت میگن که ما تقیه را نداریم، ولی اونام تقیه را استفاده میکنن. و حالا یه بحث دیگه هم که آقای ازدهی فرمودن، این بحث نقش هاست. من نقش ها رو اومدم دو قسمتش کردم، حالا یک به اصطلاح نوشته قبلی که حاجی ازدهی هم باشون مشورت کردم بحث بود که این قسمت به اصطلاح نقش منفی که از اینجا تو مقاله من عنوان کردم، مثل نقش منفی تغییر این موارد در جنبش، مثلا حفظ جان و اینها اول به عنوان به اصطلاح ممنوعیت های تقیه ذکر کرده بودم، بعد دیگه به عنوان نقش منفی. آیا میتونیم بگیم که مثلا کل کار من، یعنی به اصطلاح دو تا نقش مثبت و نقش منفی تقیه در جنبش ها بوده؟ و حالا خیلی هم مختصر سعی کردم بحث مثلا اهداف را که اون سه تا بحث هست، یا مثلا بعضی از بحث ها را خیلی مختصرش کنم نسبت به اون به اصطلاح که اول نوشته بودم. خیلی اهداف را دیدم که بحث درستیه، که اشکالی که آجا ایزدهی کردن اشکال درستیه، که چند تا مسئله مثلا مطرح شده که نسبت سعی کردم بهتر بشه با مختصر کردن اهداف، مختصر کردن تقسیمات و بعد بردن بحث روی نقش ها، نقش های مثبت و منفی. در کل خیلی ممنون و سپاسگزارم. حالا نمیدونم دوستانم سوالی دارن که پای شما
دوستان عزیز تو فضای مجازی هست در خدمتشون هستیم. ظاهرا نکته خاصی دوستان تو فضای مجازی مطرح نمی‌کنن. خب حتم جلسه رو اعلام می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.